بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 127، سطح 9، اوهام و تنبیهات. قال قوم ان هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه. عرض کردیم که در این فصل ابن سینا میخواد مذاهبی رو که مردم درباره واجب تعالی دارن ذکر بکنن، نه مذاهبی رو که علما دارن، مذاهبی رو که مردم دارن. بعضی قائل شدن که خدا واحده، بعضی قائل شدن که خدا متعدده. اونهایی که خدا رو متعدد گرفتن برای تعددش توجیهات مختلف دارن، اونهایی هم که واحد گرفتن باز بیانات مختلف دارن. ما همه مذاهب رو نقل می کنیم و از بین اون مذاهب نقل شده اونی که مقبول ماست انتخاب می‌کنیم. اول مذاهبی رو که دلالت بر شرک دارند، یعنی خدا رو متعدد میدونن، مطرح میکنیم. بعدن مذاهبی رو که قائل به توحیدن ذکر میکنیم. مشرکین رو در سه دسته قرار میدیم. یک دسته کسانی هستند که محسوسات رو واجب میدونن، موجود لذاته و واجب میدونن و اونها رو شریک خدا قرار میدن. البته همونطور که اشاره کردم نه همه محسوسات رو، بلکه دو محسوس عمده رو، یکی افلاک یکی عناصر کلیه، این دوتا رو میگن واجبن و در نتیجه شریک خدا هست. این یک گروه هست که محسوسات رو واجب قرار میدن. گروه دوم معتقدند که محسوسات مخلوقند، واجب نیستند. اما این محسوسات یک جزئی دارند که اون جز واجبه و اون جز عبارت از ماده هست. ماده این محسوسات واجب، صورتشون واجب نیست، ترکیبشون هم واجب نیست، ولی اون ماده اصلیشون واجب. گروه سوم کسانی هستند که میگوین این محسوسات واجب نیستن، ماده شون هم واجب نیست، ولی در این حال برای خدا شریک قائلن، کاری به این محسوسات ندارن، اون شریک را ممکنه مثل خدا قرار بدن. یعنی مثلا بگن نور و ظلمت، این دوتا خدا، خدای واقعی رو با نور تفسیر کنن، یه خدای دیگه هم که ظلمت کنارش بزن. این ظلمت نه ماده اشیاء نه شیء محسوس مثل فلک و عنصره، بلکه یه چیزی دیگه است. اینم گروه سوم که شرک، مرتکب شرکن، ولی نه محسوس رو شریک خدا قرار میدن، نه اون اصل و تینت محسوس رو که مادهش هست شریک خدا قرار میدن، بلکه برای خدا یک موجود دیگری رو شریک قرار میدن. این شد سه تا قول درباره تعدد واجب. وقتی این اقوال بعضیاشون هم دوباره متعدد میشن، مثلا اون کسی که ماده رو واجب قرار داده، اون منشعب میشه به قولش، منشعب میشه به اقوال متعددی که اینها رو انشالله در متن در شرح خواجه خواهیم آورد. ولی به طور کلی این سه گروه رو داریم. بعضی از این گروه ها دوباره منشعب میشن به شعباتی، اون شعبه ها رو انشالله در شرح خواجه توضیح میدیم و در متن مصنف فقط همین سه تا گروهی که به طور کلی و جامع ذکر شدن مطرح شده. قول اول همونی بود که دیروز اشاره کردم، جوابش هم گفتم، دیگه تکرارش لازم نیست، فقط جواب رو اشارتاً عرض میکنم. جوابی که ما میدیم اینه که در باره خداوند ما معتقدیم به وحدت، یعنی واجب الوجود اونیست که واحد باشد، محسوس واحد نیست. نمیخوام بگیم خدا متعدد نیست، کاری الان به این نداریم، اینا منظورمون هست، ولی ابتدا اینطوری وارد نمیشیم، نمیگیم خدا متعدد نیست، میگیم محسوس خدا نیست. وقتی نفی کردیم خدا بودن محسوس را، تعددی که این گروه میگن باطل میشه، چون اون میگوید این محسوسات خدا هستند، ما میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه و شرکی که او مرتکبه باطل میشه، شرک های دیگه باقی میمونه، بعدا بهش تسلیم میکنه. چطور میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه؟ به این بیان که خدا باید واحد باشد، چنانچه در برهان توحید ثابت شده، و محسوس واحد نیست. شما هر نوعی رو که ملاحظه کنید میبینید افرادی دارد، اگر هم افراد ندارد امکان وجود افراد براش هست. مثلا خورشید رو گفتن یه نوعه، اما بیش از یه فرد نداره که همین خورشید ماست، هرچند حرف درستی نیست ولی گفته شده. حالا فرض کنید درست هم هست، این خورشید ولو بیش از یک فرد ندارد ولی میتواند داشته باشه، در حالی که واجب الوجود بیش از یک فرد ندارد و نمیتواند داشته باشد. پس در محسوسات اون خاصیت وجوب وجود نداره، وجوب خاصیتش این است که باید واحد باشد و نمیتواند متعدد باشد، در حالی که محسوس این چنین نیست، زیرا محسوس یا متعدد هست یا لااقل میتواند متعدد باشد. پس این خصوصیت اول رو نداره. خصوصیت دیگر هم هست، بساطت باید داشته باشه از همه جهات، همچنین باید متقبل به غیر نباشه، در قوام ماهویش احتیاج نباشد، در قوام وجودیش هم احتیاج نباشد. اگر شما نمیتونیم در اینجا قوام وجودی رو مطرح کنیم، چون قوام وجودی مورد نزاعه، او میگوید این محسوس واجب الوجود، یعنی در وجودش مقوم ندارد، ما میگیم واجب الوجود نیست یعنی مقوم دارد. اینو دیگه نمیتونیم به عنوان یکی از خصوصیات واجب در رد اون شخص قائل بشیم، زیرا که مصادره لازم میاد، چون اصلا مورد نزاع همینه که این محسوس در قوام وجودیش احتیاج به غیر دارد یا ندارد. او میگوید ندارد لذا واجب است، ما میگوییم دارد لذا واجب نیست، پس قوام وجودی رو نمیتونیم مطرح کنیم ولی قوام ماهوی رو مطرح میکنیم و چیزهای دیگه که حالا اونا در شرح شارح میاد. ابن سینا فقط یه مسئله رو مطرح میکنه و اون اینه که آنچه که در شرط واجب بودن ذکر کردیم در محسوس نمیابیم، یعنی شرایطی که ما برای واجب بودن ذکر کردیم هیچ کدامش در محسوس نیست، نتیجه این است که پس محسوس واجب است. بعد اشاره میکنید به آیه قرآن که اینی لا احب الافلین. حضرت ابراهیم بعد از این که ستاره و ماه و خورشید رو اینا رو ملاحظه میکنه، دلیل میاره برای این که اینا هیچ کنونشون خدا نیستند. دلیلش هم اینه که من آفلین رو دوست ندارم، اونایی که غروب میکنن دوست ندارم. غروب میکنن یعنی چی؟ یعنی عدم برشون آرز میشه. آفل یعنی اونی که عدم برش آرز میشه، لااقل اونی که امکان و روز عدم برش هست میشه آفل. حالا عدم آرز میشود یعنی عدم ظهور، خورشید عدم برش آرز میشه، تا حالا ظاهر بوده حالا ظاهر نیست، معدوم نمیشه، ذاتش معدوم نمیشه ولی ظهورش معدوم میشه. یا بعض اوصاف دیگرش فیضش معدوم میشه، ذاتش هم ذاتش هم از یک مکانی یا یک موکنی مدون میشه. بالاخره بر خورشید عدم عارض میشه، لذا میگیم غروب کرد. واجب موجودی است که هیچ گونه عدم بر او عارض نشه. بر افعالش ممکنه عدمی عارض بشه، ولی بر خودش و وابستگان به خودش که عین خودش هستن نباید عدم عارض بشه، ولی بر محسوس عدم عارض میشه. چون عدم عارض میشه پس عافل است و عافل نمیتواند خدا باشد. لااقل افول امکان، امکان یعنی جواز بروز عدم. هر موجودی که ممکن است عافل است، زیرا که بالاخره عدم میتواند برش عارض شود. حالا برفرضم عارض نشود، لااقل این است که میتواند عارض شود، پس میشود عافل. و وقتی عافل شد لیاقت ندارد که واجب باشد، چون واجب عدم رو نمیپذیرد. بنابر این توضیحی که دادیم معلوم شد که انی لا احب العافلین، یعنی انی لا احب ممکنین را به عنوان یک واجب، من به جای واجب ممکن را قبول نمی کنم. خیلی عبارت پریه کلام حضرت ابراهیم. نمیخواد بگه این چون غروب کرده نمیخوامش، میخواد بگه چون معروض عدم میشود یا میتواند بشود من نمیخوامش. پس این عبارت اینه که من ممکن رو به جای واجب نمیگذارم. یا حب الافرین یعنی من ممکن رو به جای واجب نمیذارم.
حتما ممکن عدم، حتما حتی اون چیز مجرد استان حالا مثلا وجودش ازلیه ابدیه، ولی وجود از خودش نیه، ذاتش مثلا وجود نیفتده. اما یک بحث حرکتی جوهری داشت که میدونم خوری میدونم قوهی لنفر بود، یک تعبیر دیگه در اونجا تعبیر داشت که میدونم ایس ایمان لیس ایمان ایس، اینجا از ماهیت
بود. بله عرض میکنم ممکن عدم رو میپذیره به لحاظ ذاتش که حتما میپذیره، به لحاظ غیرم ممکن است بپذیره، در بعضی جاها ممکنه بپذیره، چون غیر یعنی علت، گاهی علت از تام بودن بیرون میاد، ممکن عدم رو میپذیره. پس این که عرض کردم ممکن عدم رو میپذیرد یا ممکن است بپذیرد درسته، عدم رو میپذیرد به لحاظ ذاتش، عدم رو میتواند بپذیرد حتی با توجه به علتش، چون بعضی از ممکنه ها هستن که علتشون هیچ وقت از بین نمیره، از نتیجه خودشون هیچ وقت عدمو نمیپذیره. مثلا بر عقل اول عدم محاله، اونچان نه محال از ذاتن، محال است به خاطر وجود علت، اما بر ما عدم محال نیست، چون ما علت تاممون یک جزءش ممکن از بین بره. علت تامه ما خدا نیست، علت تامه ما فاعل است که خداست، به علاوه قابلی که ماده است و این استعدادات مزاج و اینها، اینا همه دخیلن در وجود ما. یکی از اینها از بین بره ما از بین میره، یعنی علت تاممون از بین میره، فاعلمون از بین نمیره، یعنی علت تاممون از بین میره. علت تامه که از بین رفت ما میتونیم منتفی بشیم. پس عدم بر ما به لحاظ ذاتمون عارض میشه، اما به لحاظ علتمون میتواند عارض شه. بر بعضی از ممکنات فقط به لحاظ ذات عدم عارض میشه، به لحاظ علت عارض نمیشه. علایی حالا جایی که امکان هست عدم هست، حالا یا عدم واقع شده یا میتواند واقع شود. به لحاظ ذاتش شاید من باید گفت عدم هست دیگه. بنابراین هر جا امکان هست افول هست. افول یعنی غروب، یعنی معروضیت للعدم. و این که حضرت ابراهیم میفهمه الله حب بالآفرین یعنی من ممکن رو دوست ندارم. خب حالا ببینیم که در اجسام یا به تعبیر خود اینها در محسوسات افول هست یا نیست. محسوسات تماما قابل افولند، به لحاظ ذاتشون قابل افولند، حتی گاهی از اوقات به لحاظ علتشون هم قابل افولند، یعنی علتشون هم گاهی از بین میره. وقت ممکنه مثلا فرض کنید اصل این محسوس از بین نره، تبدیل بشه به یه چیز دیگه، ولی دیگه این محسوس نیست، یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه هم باز میتونه تبدیل بشه، بشه بازم یه چیز دیگه. پس هیچ کدوم از اینها ذات مستقر نداره که عدم رو طرد کنن. بر فرضم طرد کنن، طرد به ذات نیست، طرد به توسط علته. علا ایحال هیچ کدوم خاصیت واجب رو نداره. بنابراین چگونه شما این محسوسی رو که فاقد خاصیت واجب است واجب قرار میدید؟ این حرف ابن سیناست که نمیگه خدا شریک نداره، میگه محسوس نمیتونه شریک خدا باشه. چرا؟ چون خصوصیات وجوب درش نیست. وقت بالملازمه میفهماند که این نوع شرکی که شما مرتکب شدید شرک باطلی است. این جوابیست که ابن سینا به گروه اول میده، که جواب واضحی است و مقبولم است. البته من کامل توضیح ندادم، در شرح شارح کامل تر توضیح داده میشه شرح. صفحه 127 سطر 9 اوهامون و تنبیهاتون. قسمت هایی که دیگه دیروز توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنم. قال قومون ان هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه. تا اینجا رو خونده بودم. لکن نکه جواب این قومه که از اینجا میخوام شروع کنیم. لکن نکه اذا تذکرت ما قیل لک فی شروط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا. تو اگر تذکر پیدا کنی آنچرا که در شرط واجب الوجود گفته شد و گفته شد که واجب الوجود مشروط به چه شرایطی است، اگر اون رو متذکر بشی لم تجد هذا المحسوس را واجب، این محسوس را واجب نمیابی، زیرا که شرایط وجوب رو درش نمیابی. و تلوت اعتبر لم تجده، اگر تو متذکر بشوی شرایط وجود وجوب را تلاوت قول خداوند متعال لا احب الافلین را، یعنی اینو تلاوت میکنی و میگویی من این محسوسات را که آفلن دوست ندارم اونها را به عنوان خدا انتخاب نمی کنی، زیرا که این محسوسات تماماً ممکنند و ممکن شرایط وجوب را ندارد. فإن الهوی فی حذیرت الامکان افول ما. هوی یعنی سقوط، حذیره به معنی پرچینه، در فارسی میگیم پرچین، یعنی اتاقی که یا اتاقی که دیوارش را دیوارهایش را با نی و امثال نی میسازن، حیوانات رو در اون اتاقش قرار میدن تا از باد و باران و اینها مسئول بمونن. اینو بهش میگن حذیره. حالا ما اگر بخوایم یه تفسیر خیلی تفسیری که خیلی هم مناسب نیست داشته باشیم، میگیم چهار دیواری، اینطور میگیم. این بهش میگن حذیره. بهشت میگن حذیره تو القدس. قرقگاه نیست، نه قرقگاه ممکنه دیوارم دورش نباشه، ولی این نه، این دیواری باید دورش باشه، به طوری که بارون و باد و این چیزا اون ساکنین در این اتاقش رو آزار نده. بله فارسی چی؟ نه نه نه، هر جایی که حیوانات نگه می‌دارن حذیره باشه. حذیره رو اینطور گفتن، باید با همون دیوارهایی که من عرض کردم ساخته بشه. نه هر اتاقه که نمیگن حذیره، اون اتاقه که در وسط بیابون می‌سازن از نی و امثال زالش تا این حیواناتی که در اون اتاق قرار میدن از باد و اینها مسئول ببینن. حالا ما بالاخره شبیه کپره، بله، منطقه حالا کپرها مال انسانه،
بله.
بله. خب سقوط در حذیره امکان یه نوع افول است، یعنی هر موجودی که در این حذیره واقع شود از امکان برخوردار است و وقتی از امکان برخوردار شد آفل است، یعنی قابل عدم است. وقتی قابل عدم شد دیگه نمیشه واجب باشه، چون اصلا واجب تعریفش اینه که عدمو ترک میکنه، نمیتونه قبول کنه عدم رو. درست مقابل میشه با این موجودی که در حظیره امکان رفته و محسوسا این چنینه، در حظیره امکان وارد شده، پس ممکنه عدمو ترک نمیکنه، وقتی عدمو ترک نشد واجب ممکنه باشه. بنابراین شما که محسوسات واجب قرار دین اشتباه شدید، نه خصوصیت واجب رو توجه شدید نه خصوصیت این محسوسات رو توجه شدید. اگر به خصوصیات این دو توجه میکردید هیچ وقت این رو به اون خط نمیکردید. این قول اول بود، گروه اول بود که محسوسات رو واجب قرار میدادن و در نتیجه شریک خدا میگرفتن. قول دوم اینه که قبول دارد محسوس معلول است. آیه به عنوان دلیل ذکر شده ای بینده رو بله بله بچه دلالت همین که ارز کرد افول یعنی امکان کبراست دیگه. این آیه به صورت کبرا ذکر شده، خداوند باید، خداوند باید واجب باشد نه ممکن. این الهه بلافرین منش اینه دیگه، من ممکن رو دوست ندارم یعنی به عنوان خدا دوست ندارم، پس خدا باید ممکن نباشد، باید واجب باشد. این کبراست. محسوس ممکن است، نتیجه اینه که پس واجب نیست. میگیم محسوس ممکن است و خدا یعنی واجب باید ممکن نباشد، نتیجه میگیریم پس محسوس واجب نیست. استدلال دیگه
واجب
نبودن این محسوسات
یعنی
که
هم بگیم
نه واجب نیستن. بله همین دیگه.
چی یعنی که ممکن است؟ داریم ادعامون همون ادعا رو تکرار
میکنم. نه میگیم واجب نیستن چون عدم
میپذیرن.
چون ممکن است. بله یعنی عدم میپذیرن.
حضیرت الامکان همین دیگه.
حضیرت الامکان افول ما، افول ما یعنی پذیرش عدم.
نه ممکن نیست واجب.
افول یعنی پذیرش عدم. افول یعنی پذیرش عدم. میگیم که محسوس عدم میپذیرد و چیزی که عدم بپذیرد ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. اینطوری تعبیر کنید هیچ مصادره یا نیست، هیچ مشکلی نداره. محسوس عدم میپذیرد، این روشنه، و چیزی که عدم میپذیرد و آفل است ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. این دیگه اشکال نداشت، اون دعوای قبلم که گفتم اشکال نداشت. تا این تصویری که اخیر کردیم، تعبیری که اخیرا کردیم، دو کاملا واضحه که اشکال نیست. دلیل چه؟ احمد
از مدعایه
باید اهم باشه، کبرا هم همیشه باید کجور باشه. دلیل اهم از مدعا نیست، کبرا اهم از مدعا هست. کبرا اینه که ممکن جایز العدم واجب نیست، جایز العدم چه مجرد باشد چه محسوس باشد، این کبراست. خود را صفت کلی باشه. بعد صغرای ما اینه که محسوس جایز العدم است و جایز العدم نباید اله باشد مطلقا، چه جایز العدم محسوس باشه چه غیر محسوس. کبرا کلیه، نتیجه میگیریم پس محسوس نباید اله باشد. این دلیل اخص، دلیل اهم از مدعا نیست، دلیل طبق مدعا است. کبراش اهم باید هم اهم باشه، کبرا باید کلی باشه.
استاد باشه
به نظر نیست شه معید نیست،
معید
نیست، معید نیست، یا همون حرفه داره به عبارت دیگه بیان میکنه یا یه حرف جدیده. اون حرف قبلی که گفت تزد شرط ماغیره لکه پی شرط واجب الوجود به امکان تنها کار نداشت، شرایط واجب الوجود متعدد بود، هیچ کنون کنون محسوس نیست. این یکی میخواد بگه که اون عدم پذیرش، عدم پذیرش عدم، عبای از عدم که شرط اصلی واجب الوجود در محسوس نیست. این فقط به اون عروض عدم کار داره. این بیان دوم، بیان قبلی عام بود به تمام شرایط کار داشت، میگفتش که شرایط واجب این هاست و هیچ کدومش در محسوس یافت نمیشه، پس محسوس واجب نیست. الان فقط به اون اصل قضیه کار دارد که شرط اصلی واجب عبای از عدم داشتنه، اون در محسوس موجود نیست.
باشون شروط داره، شروط واجب.
نه فی شرط واجب،
شرط واجب تمام وجود واجب
بخواد نیست. شرط در اینجا جنسه، نه شرط فقط یک شرط نیست.
همه یه موسیقی که ما به واجب نسبت دادیم به خاطر وجوبش نبود، وجوبش هم به خاطر که عدم بهش راه ندارد. یک شرط داشت که همه شروط به این دو شرط را
بله. حالا ای بیداره که ما شروط رو جدا جدا ذکر کنیم. اگر شما بخواد دلیل بیارید، یه دلیلتون حد وسط رو روز عدم قرار بدین، در یه دلیل حد وسط رو احتیاج قرار بدین، در یه دلیل حد وسط رو مثلا تعدد قرار بدین و ها کسا، هیچ اشکال نداره، دلالتون متعدد میشه. بستگی داره به این که حد وسط رو متعدد کنین. وقتی حد وسط متعدد شد دلیل متعدد میشه. حالا یه جا حد وسط رو عام کرده، یه جا حد وسط رو اون عبای از عدم کرده، دلیل دوتا میشه. اینو بارها من نصیحتم، در دلائل کوچکترین اختلاف دلیل رو متعدد میکنه و اختلاف هم نوعا در حد وسط. نه افول دلیل امکان دونستن، افول خود امکان دونستن، نه دلیل امکان. افول یعنی امکان، افول یعنی عروض عدم، یعنی جواز عروض عدم، جواز عروض عدم یعنی امکان.
امکانه
بله،
افول که مصابیه با امکان نیست، معنی
یعنی مفهومش
بله.
مفهوم شد چی کار داریم؟ ما بحثا مفهوم نداریم که افول با امکان یکیه، ولی مفهومش فرق میکنه، لفظش هم فرق میکنه، نوشتنش هم فرق میکنه. اینه که دلیل نمیشه که خودش رو باید ببینید فرق میکنه یا نه. افول با امکان فرق نمیکنه. و قال آخرون، قول دوم میخوام بگیم، قول دوم اینه که معتقدن محسوسات همه ممکنه، هیچ کدومشون واجب نیستن، ولی در این محسوسات یه جزئی به کار گرفته شده که اون واجبه و اون جزء عبارت از ماده است، ماده و اصل، عنصر یعنی اصل، اون ممکن نیست، اون واجبه. لذا اگر این حادث از بین رفت اون ماده باقی میمونه، اون عدم نمیپذیره. پس نظر این گروه این است که این محسوسی که ملاحظه میکنی سه چیز دارد، یکی ماده، یکی صورت، یکی ترکیب این دوتا با هم. حالا اگه ترکیب رو یک چیز جدا حساب کنیم سه چیز داره، اگه نه دوتا. مادهش قدیمه، مادهش واجبه، صورتش و ترکیبش معلومه. پس ما محسوس رو میگوییم معلول، ولی صورتش را یا ترکیبش را، نه مادهش را. خب از این کلام استفاده میشود که ماده واجب الوجوده و لذا عدم را هم نمیپذیرد. ممکنه شما صورت را ازش بگیرید ولی خودش معلوم نمیشه، باز با یه صورت دیگه موجود دیگر درست میکنه. پس ماده میشود قدیم، ماده میشود واجب. خب اگر شد واجب لذات، شریک خدا میشه. این گروه هم قائل به شرکند، منتها محسوس رو شریک قرار نمیدن، جزی از محسوس رو که ماده است شریک قرار میدن. این گروه دوم هم قولشون با اون دلایلی که ما باید توحید آوردیم رد بشه. ماده رو توضیح میدیم بعد. الان داریم به طور مجمل و به طور کلی بحث میکنیم، بعدا همه اینا رو تشریح میکنیم. ماده عبارت از هیولاست، بنابر یک قولی. ماده عبارت از عنصر، بنابر قول دیگر. بعد آیا ماده ثانی هم در اینجا هست یا نیست، اینا چیزاست که باید بعدا بحث بشه. ماده یعنی اصل، به قول ابن سینا طینت، همون اصل و ذاتی که این شیء ساخت، از اون ساخته شده که بعد صورت هم اشتادیم از میکنم. ماده و صورت و ترکیب، اون استعداد رو نمیگیم، استعداد در این ماده هست و تغییر میکنه و گاهی هم باطل میشه، اونو اینا واجب نمیدونن. چون اون چه که معروض عدم بشه پیششون واجب نیست، صورت معروض عدم میشه، یه مدتی موجود از نمیره، ترکیب به هم میخوره و استعدادی که در این ماده موجوده تغییر میکنه و گاهی هم زائل میشه، وقتی مستعد الله میاد استعداد باطل میشه. اینا هیچ کنون واجب نیستن، زیرا که عدم برشون آرز میشه، اون میواجب است که عدم برش آرز نشه با اون ماده است، چون ماده رو هر کارش کنیم معدوم نمیشه، در یه ضمن صورت دیگه باز وجود میگیره. و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول، موجود محسوس معلوله واجب نیست. ثم افترقوا، اینا دو گروه شدن، یک گروه ماده این محسوسات واجب میدونه از این جهت برای خدا شریک قائله، یک گروه دیگه ماده رو قدیم نمیدونه، بلکه یه چیز دیگری رو خارج از این محسوس قدیم حساب میکنه و اون شریک خدا قرار میده. ثم افترقوا فمنهم من زعم که اصل این محسوس و طینت این محسوس غیر معلولینه لکن صنیعته معلولتون، ساختش معلوله، ساخت به توسط صورت و ترکیب حاصل میشود، یعنی این مجموعه رو که نگاه میکنیم میگی معلوله، این مجموعه مادهش کنار بده چون واجبه، بقیهش میمونه، یعنی ترکیبش یعنی صورتش، صنیعه یعنی همین ساخت ترکیب، این معلوله. صیغته بهتره، یعنی ریخت و ترکیبش، کلام عبارت شما صیغته داره بهتره، اینجا صنیعته. صنیعه رو من همون به معنی مصنوع گرفتم، تقریبا مثل همون صیغته معنا شده، ولی خب اگه لفظ صیغته باشه بهتره. صیغه یعنی ریختن، سبکش، صورتش و ترکیبش. فها اولائه قد جعلو فی الوجود واجبین، اینها در وجود یعنی در عالم خارج دو تا واجب رو قائلن، یکی ماده یکی هم خدای معبود. و انت خبیرون به استحالت ذالک، تا آگاهی که این مطلب باطله با برهان توحید. تینت همین اصل دیگه، تینت انسان رو خواهد بفرمایید، میخواهم بیانید تو بحث تینت انسان یه چیز دیگه ساخل هستی
میگن اصل تینتش مثلا غیر معبود
است. تینت در فارسی منه گله، گله این موجود، یعنی اون چه که این موجود روی اون نقش بسته، یعنی ماده، یعنی ماده‌ای که این صورت روش نقش می‌بنده. صورت انسان یا صورت هر موجودی دیگر در یه ماده‌ای منتقش میشه، اون ماده رو میگیم تینت این شی، اصل این شی و گل این شی که نقش این شی رو پذیرفته. بله، در بعضی جا هیولا، در بعضی جا عنصر، مثلا در مثل ماها تینتمون اون عناصر اربعه است، وقت باز عناصر اول رو منحل کنید و پیش برید آخر سال به هیولای اولا میرسید، اصل همون هیولای اولا میشه، منتها در این موجود اون هیولای اولا به شکل عنصر در آمده، صورت گرفته و عنصر شده. و من هم من جعل، گروه سومه که اینها محسوس و واجب نمیدونن، مثل گروه دوم هست که محسوس و واجب نمیدونن، و فرقشون با گروه دوم اینه که گروه دوم در محسوس یه جزئی رو واجب میدونن، این گروه سوم در محسوس هیچی رو واجب نمیدونن، نه ماده رو نه ترکیب و نه صورت رو. اینا اصلا معتقدن که یه واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم بیرون از این محسوسات. حالا یا بعضیشون میگن یک واجب دیگر داریم، اینا میشن دو خدایی، بعضی میگن مثلا چند تا دیگه داریم میشه چند خدایی، مثلا گروهی هستن که پنج تا خدا قائلن، گروهی هستن مثل زردشتی دو تا خدا قائلن دیگه. اینا وقتی مشرک شدن به تعدادش کار نداریم، بالاخره همشون یکسان میشن، چه دو تا خدا قائل بشن چه 10 تا قائل بشن، وقتی چیزی باطله کمش هم باطله زیادش هم باطله. و من هم من جعل وجوب وجود رو لزده این قید کردن که باید یزدان باشد اهریمن که ضد همه با هم ناسازگارند و جنگ دارن و جنگشون رو هم توضیح دادن.
شما
حتی نوشته هاشون واجب رو دوتا نمیدونن، خود یزدان و قهرمان مخلوق واجب
در
خالقیت. بله، حالا یک اصلی هم قائلن درسته، بت‌پرست هم همینو میگن، میگن این بت رو خدا خلق کرده.
نه، با عدد وجود به وجود نمیشه حرف رو در باقی، اونو ما واجب رو قبول داریم.
واجب رو یعنی فقط ابو مزدا میدونه؟
نه، هیچ کنه اصلا واجب.
چرا ابو مزدا رو واجب میدونه؟
ابو مزدا رو مخلوق خیر واجب میدونه.
نه خیر، ابو مزدا خود همون خیره، یزدان و اهریمن رو میگن مخلوق. یکی رو قائلا که هر دو رو خلق کرده، منتها این دوتا مخلوق الهند، هم مدبرند هم معبودند و این دوتا ضد هم، دوتا ضد هم. البته
چه اومد این ضده این رو با وجود نمیشه.
ببینید تصریحاتشون رو ما ملاحظه میکنیم، اونها معتقدن که دو تا خدا داریم، یکی خالق شر، یکی خالق خیر.
نه تو
دا خالقی هست میکنم، نه در وجود بزن دو تا خالق هست میکنم، دو تا خالق داریم. خالقاشون باید واجب الوجود باشه یا نه؟ واجب الوجود، واجب الوجود نه این خالق باشه در هر سوید، اینه دو تا واجب قائلن. چون اینکه شما دارید میگید میشه سه تا واجب، یکی هم فوق این دو تا قائله میشه سه تا. حالا ابن سینا فقط دو تا رو داره میگه، پس شما هم قبول دارید حرف ابن سینا رو، یکی اضافه میکنی. اینا به قول ابن سینا دو تا قائله، شما میفرمایید در نوشته هاشون پیداست که سومی هم که مرشد برای این دو تا قائله. البته
یه
با
یه
رأس
عالم یک موجود هست، اون دو تا موجود صرف کرده
که هر دو واجبند.
نه، اون دو تا خالق خیر شدن
هست، ولی واجبند یا واجب نیستن.
اون رو میگن واجب بالغیر.
نه، اگه بگم واجب بالغیر چه معنی ندارد. ببینید زردشتی‌ها بعد از اسلام یه مقدار تطهیر شدند.
نه،
همین الان بعد اسلام دیگه.
نه، همین الان دو تا واجب بالغیر، دو تا واجب ذات نمیشه.
الان واجب بالغیر میدن، نوشته قبلش میشه. عرض میکنم اینا بعد از اسلام خیلی خودشون تطهیر کردن. حتی بعدش هم به ما گفتن شما مگر به طرف سنگ نماز نمیخونید؟ کعبتون سنگ دیگه، ما به طرف آتش نماز میخونیم، ما آتش رو نمیپرستیم، ما آتش رو قبله قرار میدیم. اینا بعد از اسلام بود، یعنی بعد از اینکه دیدن اسلام حرفش درسته، اینا بعدا خودشون خود تعدیل کردن، ازدواج و محارم رو حرام کردن، آتش رو قبله کردن، بعد یه چیزایی هم اضافه کردن. حتی
دو قرآن کریم که قرآن در سر وجود به وجود با کسی دست کرده باشه، مهاجر کرده باشه، یا بر روحیت داره با مهاجر
میکنه. حالا ما داریم مهاجر میکنیم،
نه خوشید بعد اسلام، یا در خود زمان اسلام هم کسی در وجود به وجود درمون نداشته، یا روحیت داره یا خالقیه.
علایی حالا اونها اگر یزدان و اهریمن رو باطل به غیر بدونن، مثل بقیه فلاسفه میشن، بقیه فلسفه همه رو واجب بر غیر میدونه غیر از خوده.
نه، اون تو اون دو تا رو مستقل
میدونه. پس برای خیلی
یعنی یه جور که خرج شدن تفیش
بده. از اول ما کاری به زردوشه نداریم، کسی پیدا بشه دو تا خدایی باشه ما داریم ردش میکنیم. حالا شما میفهمه زردوشه نگفتن، خب چه بهتر نگفتن. اگر زردوشه یا هر کس دیگر قائل به دو واجب بشه، ما خودش رو رد میکنیم. حالا کار نداریم سقراط که ما بحث نمی کنیم که کی این قول رو داره، هر کی داره، هر کی قائل شود به این که دو تا خدا داریم، حرفش رو داریم رد میکنیم. دو تا خدای ضد، یکی نور یکی ظلمت، یکی یزدان یکی اهریمن، یکی خالق شر یکی خالق خیر، یکی خیر یکی شر.
مثلا حرف سوم اینو تعریف اینه که مثلا بعد خدا خلق کرد واجبی به ذات میشه تناقض بینی.
و من هم من جعل وجوب و وجود را زده این اول عدت اشیا، یعنی دوتا خدا قائل نیست، چند تا خدا قائله. هر چقدر زده اینم که میگن، معنای ظاهریش اینه که دو چیزی که مضاد به نظر میرسند، نه حالا درگیر باشند، مثلا مثل نور و ظلمت مضاد هم، یا شر و خیر مضاد هم، یا خیر و شریر هم مضاد هم، اینا مضاد هم. اما در بعضی نوشتهای زردشتی برمیاد که این مضاد ظهور هم پیدا کرد، یعنی با هم هم جنگیدند، مدتی جنگیدند، در بار اول یزدان فیروز شد، پروبال اهرمن رو شکست. حالا تعداد سالش من یادم نیست، سالهای متعدد اونو در یه دره انداخت. بعد او هم بالاخره التماس و درخواست تا یزدان دو مرتبه او رو سرپا کرد، سرپا کرد دو مرتبه باز با یزدان درگیر شد. این بار جنگید و بر یزدان پیروز شد و وجه المصالحه این را قرار داد که مخلوقات تو را من فاسد میکنم، تو مرا بر مخلوقات خودت مسلط کن تا من اونها را وسوسه کنم. یعنی وجه المصالحه قرار داد. بعد از اینکه جنگید و پیروز شد گفت حالا من میخوام از امتیاز بگیرم، امتیاز اینه که مخلوقات رو دست من بسپر تا من بر اونها وسوسه کنم. و او هم قبول کرد، یه ناشا بود قبول کرد، جنگو باخته بود دیگه. و قبول که عرض میکنم زده اینی که ابن سینا میگه زده نیست که به ظاهر زدن، نه که زده نیست که با هم بجنگن، ولی در نوشته های اونها بعضیش هست که حتی با هم جنگیدن. و جعل غیر ذالک من ذالک، این عبارات دو جور معنا میکنه. یکی جور این که هر دو ذالک رو به مذاکر برمیگردونن. و جعل این گروه من جعل من هم من جعل و جعل و جعل این شخص غیر از مذاکر را صادرن من مذاکر، یعنی این دوتا رو یا این عده اشیا رو واجب قرار داده ولی غیر از اینها رو صادر از اینها قرار داده. یعنی گفته هر موجودی که غیر از این دوتا باشه صادر از اینهاست، مخلوق از این دوتاست. پس جعل غیر ذالک یعنی غیر مذاکر را من ذالک، یعنی صادرن من ذالک. یه معنا، یه معنا دیگه و جعل غیر ذالک یعنی غیر از این مذاکر را جعل من المعلول، ذالک دوم اشاره می‌گیریم به معلول، یعنی از معلولات قرار داده دیگه، اونو خالق نگرفته، اونو واجب نگرفته. پس جعل این زدین را یا عده اشیا را واجب و غیر معلول، ولی جعل غیر ذالک را یعنی غیر از این زدین یا غیر از این عده اشیا بل اجمال یعنی غیر از مذاکر قرار داد این را من ذالک یعنی من المعلول، گفته اینا اصلا غیر معلول هست. این هم عبارت هم درسته. پس اگر من ذالک دوم را به معلول برگردونید احتیاجی به تقدیر گرفتن صادرن ندارید، اما اگر ذالک دوم را به مذاکر برگردیم صادرن تقدیم میگیرید. جعل غیر مذاکر را صادرن به مذاکر یا جعل غیر ذالک را من المعلوم. و حالا این گروه سوم در حکم کسانی هستن در فی حکم لذین من قبلهم، در حکم قبلی ها هستن. من قبلهم یعنی گروه دوم یا گروه دوم و اول، بالاخره مشتکن دیگه، شرک هر دوشون را یا هر سهشون را با یه نوع دلیل مباطل میکنی، با برهان توحید باطل میکنی، یا با این برهان که خصوصیات وجوب در اینهایی که شما واجب قرار دادید وجود نداره، به این ترتیب شرک رو در هر سه مذهب باطل میکنی. یرید و بیان مذاهب ناس فی وجوب عیان الموجودات و امکانها و قدمها و حدوثها. مصنف میخواد مذاهب الناس رو، نه مذاهب علما رو، نه مذاهب فلاسفه رو، نه مذاهب مسلمین رو، بلکه مذاهب الناس رو، درباره این که اعیان موجودات واجبن یا ممکنن، قدیمن یا حادثن بیان کنن. و ان ینبه علی ما هو الحق عنده منها، میخواد تنبیه کنه بر آنچه که حق است عند المصنف، منها یعنی من تلک المذاهب، از بین این مذاهب میخواد ببینه که کدام پیش خودش حقه. اول مذاهب رو نقل میکنه، بعد حق رو انتخاب میکنه، تنبیه هم میکنه. تنبیه یعنی گفتیم قبلا تنبیه در مسائلی است که یا واضحند یا اگر واضح نیستند دلیلش در جای دیگه گذشته. این مباحثی که ما در اینجا میکنیم مباحث واضح نیست، مباحث بیان و بدیهی نیست، همه مستدلند، همه دلیل میخوان، ولی استدلال و دلیلشون در جای خودش گذشته. لذا ما با اعتماد بر اون دلایل قبلی بر مسئله‌ای که در اینجا داریم تنبیه میکنیم. و اول اختلافهم فشی القنی اهو واحد ام اکثر من واحد است. اول اختلافی که دارم اینه که آیا این شیء غنی که واجب لنفسه هست آیا این واحد است یا متعدد است. وقت اونایی که گفتن متعدد اختلافات بعدی رو شروع کردن، اونام که گفتن واحد اختلافات بعدی رو شروع کردن. هم قول به تعدد منشعب میشه به شعبه هایی و هم قول به وحدت منشعب میشه به شعبه هایی. ولی اولین اختلافی که دارن، یعنی اختلافی که اصلیه، اختلاف بین این است که آیا این خدا واحد است یا واحد نیست. و اول اختلاف هم که این اختلاف رو در شیئی که غنی از مؤثر است، یعنی فاعل نمیخواهد، این اختلاف رو در این شیء دارند. الذی اون غنیی که موجود لنفسه، یعنی بدون اعطای وجود موجود شده، واجب لذاته، یعنی غیر به او وجود نداده، اون ذاتا خودش واجبه. اولین اختلافشون درباره چنین شیئی این است که اهو واحدون ام اثر من واحده، آیا واحد است یا بیش از اون. این اولین اختلافی است که این گروه در باره این شیء غنی دارد. بعد از این اختلاف دوباره اختلافات دیگه هم دارن. اون کسانی که میگن متعدده اختلاف دارن، اون کسانی که میگن واحده اختلاف دارن، که انشاءالله در جلسه آینده و این اختلافات جلسه آینده و جلسات بعد باید این اختلافات رسیدگی
بشه. جلد نفسه چی ترجمه
کنه؟ نفسه این خودش، یعنی از ناحیه غیر وجود نگرفت.
لذاته هم همون ترجمه
لذاته، یعنی وجوب از ناحیه خودش داره، از غیر نگرفت. اون وجودش از ناحیه خودش داره، این وجوبش از ناحیه خودش داره. واجب لذاته، اون موجود به نفسه، هر دوم از ناحیه خودش، از غیر نگرفت.
این وجودش از خودش به نفسه،
اونم وجودش. البته وجود و وجود در واجب سالا یک چیزه ها، دو چیز نیست، ولی خب بالاخره دو تعبیر ما داریم میاریم که هر دو رو معنا کنه.